بنبست سلوک.
به نام خدا، با برنامه بنبست سلوک با شماییم. در این برنامه میخواییم پیرامون موضوع مهم آتئیزم فرهنگی که چند هفته ایست داریم به اون میپردازیم عطف توجه بیشتری داشته باشیم. من دکتر محمد جواد ادبی، میزبان آقای دکتر میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد مدعو دانشگاه گوتنبرگ سوئد هستم. عرض سلام دارم آقای دکتر میری، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خب دو جلسه است آقای دکتر که به آتئیزم فرهنگی پرداختیم در این هفته‌های گذشته و پیام‌ها و در حقیقت سوالاتی رو هم از شنوندگان مختلفمون داشتیم که سوال منم البته هنوز بر سر جای خودش هست. اصلا نقطه عطفمون رو هم از همینجا آغاز کنیم این هفته که آتئیزم فرهنگی با دو مهره مهم و اساسی، یک باور به خدای مابعد الطبیعی داره مواجهه مستقیم پیدا میکنه و دو اینکه تکنولوژی داره در این باور به مواجهه و به عدم نیاز به خداوند مابعد الطبیعی بار میده، امکان میده. بحث ما از اینجا میخوایم امروز آغاز بشه که آیا تکنولوژی، آیا لایف استایل، آیا جهان پر رمز و راز اطلاعاتی و بیت‌های درونی این همه ابزار تکنولوژیکی هدفمند داره آدمیان رو به این سمت پیش میبره که شما اصلا نیازی به خدا ندارید، هر مشکلی که دارید ما با علم حل میکنیم، یا اینکه این از ابزارها و دستاوردها و موضوعات ناخواسته این وجه به حساب میاد؟
به نظر من این سوال خیلی مهمیه و در طول این دو قرن اخیر پاسخهای بسیار گوناگونی هم به این داده شده. برخی ها بر این باورن که اساسا ما با یک پروژه جهانی روبرو هستیم و برخی ها میگن نه، این یک پروژه نیست بلکه یک پروسه جهانیه. یعنی اساسا نوع تحولات تاریخ بشری که منجر به چنین وضعیتی شده. به عنوان مثال برخی ها معتقدن ریشه تغییر و تحولات کنونی برمیگرده، مثلا کارل یاسپرز میگه ریشه تغییر و تحولات وجود انسانی که در قرن 20 و 21 یا عصر مدرنیته شکل گرفته برمیگرده به اکسیال ایج، اون عصر بسیار کلیدی و محوری که ادیان الهی و ادیان شرق و غرب شکل گرفت. یعنی از حدود 2500 سال پیش.
یعنی به گلدن ایج میخواد بپردازه یا اسپرس؟
نه،
اکسیال ایج کدوم؟
آره
میگه همون گلدن ایج دیگه، دوران طلایی بشره.
حالا نمیگه دوران طلایی، میگه دوران محوری. چرا محوری؟ میگه در اون دوران،
در کدوم کتاب میگه آقای دکتر اینو؟
در کتاب پارادیگماتیک پرسونالیتیز، یعنی شخصیت های کلیدی، شخصیت های الگو دهنده.
ترجمه که نشده آقای دکتر؟
نه بعید میدونم. یه کتاب خیلی کوچیکی بوده، 70-80 صفحه است، کتاب خیلی مهمی از کارل یاسپرز. اونجا به این اشاره میکنه که در این دوران محوریه که مثلا بودا ظهور میکنه، ادیان هندی شکل میگیرن، در ایران ادیانی شکل میگیرن و بعد میاد تا حدود 1400-1500 که مثلا میشه ظهور پیامبر در شبه جزیره عرب و بعد در اون بینابین مثلا مسیحیت، حتی شاکله یهودیت اونجا شکل میگیره و ادیان گوناگون در نقاط مهم جهان شکل میگیرن و اینها یک همبستگی در بین یک نظامهایی رو شکل میدن، نظامهای باور در بین بشریت ایجاد میشه. یعنی تقریبا بعد از حدود بعد از این دوران اکسیال ایج یا عصر محوری ما میبینیم جوامع یک شکل و یک تشکلی پیدا میکنن، نظام های باورشون، نظام مثلا خدا چیست، جامعه چیست، هایرارکی و سلسله مراتب اجتماعی شکل میگیره. خیلی این بحث رو کارل یاسپرز مطرح میکنه و بعد میگه که این تغییر و تحولات خودش باعث میشه که بسیاری از باورهایی که مثلا به جادو و نمیدونم جنبل و خود این عوامل باعث میشد که جوامع نتونن یک همبستگی اجتماعی پیدا بکنن یا تمدنها به صورت قویم شکل بگیرن. ولی در این دوران یا بعد از این دورانی که این اتفاقات رخ میده در تاریخ بشر و آرام آرام نتایج و پیامدهای اون، یکی از اونها به عنوان مثال میشه همین ایده ای اسطوره زدایی، یا میشه ایده ای که مثلا دیوان سالاری ها شکل میگیرن.
خب روبروی اونهایی که در روبروی اکسیال ایج یاسپرز چی قرار میده برای دوران مدرن؟
یعنی چی روبروی؟
اگر اون زمان رو زمان محوری میدونه، نوع اکسیوماتیک بودن رو، اصول موضوع بودن رو داره از اون بیرون میکشه، بعد از اون ایج، بعد از اون زمان اکسیالی اکسیوماتیکی، دوره جدید رو با چه تعبیری تعبیر میکنه؟
خب میگه در این دورانه که اتفاقا وبر بیشتر به این میپرده، میگه در این دورانه که یک اتفاقی میفته، مثلا این بروکراسی یا به عنوان مثال دیوان سالاری چنان بحث پیدا میکنه که فرمال رشنالیتی یا عقلانیت ابزاری جای عقلانیت جوهری رو میگیره یا عقلانیت ذاتی رو میگیره و اساساً انسان تفکرش به سمتی میره که همه چیز رو به مثابه یک ابزار ببینه یا اشیا یا وجود رو فی نفس قابل بحث ندونه. میگه آقا همون چیزی که کانتم میگه، میگه آن چیزی که فی نفس است ما اطلاعی در موردش نداریم، هیچ فهمی ازش نداریم، ولی آن چیزی که شیء برای ما وقتی تبدیل به یه ابژه میشه ما میتونیم، یا به خدمت ما در میاد ما میتونیم اون رو بفهمیم. یه نکته اینجا مطرح میشه که میتونه وصل بشه به همون سوال شما و بحث آتئیسم فرهنگی، و اون چیه؟ ظهور سنخی از طبقه اجتماعیه که اتفاقا در دوران مدرن شکل میگیره و از اون با مفهوم بورژوازی استفاده میشه. بورژوازی نوع یا طبقه اجتماعیه که نه با روحانی طبقه روحانیت نسبتی داره، نه با طبقه نجبا و اشراف نسبتی داره و نه با طبقه جنگاوران نسبتی داره.
تو چه تقسیم بندی رو داری مطرح میکنی آقای دکتر؟ به ایماج بورژوازی رو تو تقسیم بندی مختلف ازش نام میبریم. این تقسیم بندی شما از منظر وبره؟
نه، منظر وبر نیست. ببین دومزیل یکی از اسطوره شناسان و دین شناسان بزرگه، میگه که در طول تاریخ بشر ما وقتی نگاه میکنیم سه طبقه یا سه سنخ از نیروهای اجتماعی همیشه در جامعه بشری وجود داشتن و از قضا با همدیگه هم همیشه همکاری میکردن. از مصر باستان گرفته تا ایران باستان، برو شما کجا، در تمدنهای گوناگون هند و چین هم بوده. یه طبقه، طبقه چی بوده؟ طبقه روحانیون بوده یا طبقه کاهنان بوده.
بله.
یه طبقه، طبقه جنگاوران بوده. یه طبقه هم طبقه حاکمان،
نجبا و حاکمان،
حاکمان، اشراف و نجبا و
حاکمان. این تقسیم بندی مثلا توی تاریخ ادیان هم هست.
بله.
حتی شما تو هندویزم هم این تقسیم بندی رو اینجوری داری.
بله بله بله.
که نظام کاست مطرح میشه.
دقیقاً. اساساً میگم دومزید یک دینشناس و اسطوره‌شناس. بله. بزرگ. و بعد بقیه مردم در ذیل این طبقات زندگی میکردن. و جالبه که مثلا ما وقتی به افلاطون نگاه میکنیم، در نوشته های افلاطون یه جاهایی وقتی صحبت از بازرگانان و تجار میکنه اونها رو تحقیر میکنه، میگه بازرگانان و تجار
هیچ کدوم از ستا نیستن.
نیستن. و جالبه های دکتر ادبی، وقتی ما نگاه میکنیم حتی در خود ایران هم در یه دورانی پیش از دوران مدرن و عصر جدید، معمولا کسانی که تاجر بودن و دوره گرد بودن، اینا در مثلا میگم یا بیشتر اینها یا یهودی بودن یا کولی ها بودن، اینا در حاشیه زندگی میکردن، مثلا از یه شهری به یه شهر دیگه میرفتن، جنسی رو میبردن، همچین تشخص اجتماعی نداشتن. تشخص اجتماعی مالی کیا بود؟ مالی کسانی که به طبقه کاهنان یا روحانیون بود یا طبقه حاکمان و اشراف و نجبا، و مثلا آقا در اروپا اشراف بودن، نجبا بود، یا جنگاوران. و اتفاقا در یه دوران ما می‌بینیم جنگاورانن که قدرت رو می‌گیرن و بعد کاهنان رو مثلا به عنوان مثال حاکمان از دل اینها بیرون میاد.
خب حالا بحث اینه که بورژوازی هیچکدوم از اینا نیست.
بورژوازی در اوایل قرن 17 و 18 و با آمدن عصر تکنولوژی شیوه تولید و مناسبات تولیدی تغییر میکنه و اینها که هیچ عقبه ای نداشتن در هیچ کدام از این سگانه ها، برای اینکه برای خودشون یک تشخصی پیدا بکنن، شهر براشون مهم بشه و شهرنشینی رو برای بعد از این دورانی که آرام آرام مهم میشه، دارای یه سری ارزش ها هستن به مثابه یک طبقه اجتماعی.
بله.
ارزش های بورژوازی یکی از مهمترینش کار بوده و اون هم کار یدی، که اتفاقا کار یدی برخلاف حالا باورهایی که در بگیم متن دین اسلام هست و متن زندگی به عنوان مثال اولیای خدا هست مثل ائمه، شما نگاه بکنید در فرهنگ و تمدن ما کار یدی چیز خوبی نبوده، یعنی یک چیز خیلی زیبایی نبوده.
در که بورژوازی به این داره اهمیت میده،
بورژوازی به کار یدی، به کار و بعد اونم کاری که تولید میکنه و بعد تولید انبو و از اون مهمتر تولید رو تهدید میکنه با هجیمی، یعنی محدود میکنه به اینکه شما یه چیزی رو شی بکنی، همون نکته یا مفهومی که کارل مارکس بهش میگه ریفاید کردن، یعنی یک چیزی رو تبدیل به یه ابژه بکنی که قابل لمس باشه و بعد بتونه به تو چی بده؟ کاپیتال بده، سرمایه بده. و آن چیزی که تولید میشه و به صورت کالا در میاد، این ارزشه. ارزش های بورژوازی جهان امروز رو شکل داده که ما از اون به صورت مخفف میگیم نظام سرمایه‌داری.
و بعد حالا میگیم که این ارزش ها در واقع داره روبروی اون نگاه ناظر به نیاز به خداوند مستقیم ایستاده.
اونجا که شما گفتید چه نسبتی میده، آیا پروژه است یا پروسه است، من میگم نیاییم بگیم پروژه صرفه، نیاییم بگیم پروسه به صورت دوگانه اینها رو ببینیم، بلکه بیایم از منظر سوسیولوژیکال جامعه شناسی نگاه بکنیم، بگیم آقا یه طبقه‌ای ارزش‌های خودش رو حاکم کرده و به دلیل برخورداری از استخدام تکنولوژی، استخدام ساینس به مثابه نهاد اجتماعی، نه به مثابه قوه کنجکاوی انسان، اینها رو به استخدام خودش درآورده و تونسته در جهان خودش رو بسط بده در نظام آموزش.
خیلی بحث خوبی رو در این برنامه پیش بردیم، بریم بخشی رو بشنویم و مباحث رو پی بگیریم.
خود تو دوره ما شکل نگرفته، این چیز خیلی قدیمیه. شما مثلا تو متون کهن ببینین، تو متون کهن همه ادیان فرقی نمیکنه، به خصوص تو اسلام اگه نگاه کرده باشین کاملا میبینی در زمان خود پیغمبر اکرم افرادی که ملحد بودن، منکر خدا بودن، میدونن با پیغمبر بحث میکرد، اصلا پا میشدن مسافتهای طولانی دادن واسه بحث کردن، در دوره ما صادق بوده، حتی تو مسجد الحرام میشستن بحث میکردن سر اینکه اصلا خدایی هست یا نه، تو خود مسجد، و این سابقه داره. بحثایی هم که میبینیم بحثای دقیقی بوده، همون موقع هم بحثای دقیقیه و پاسخهای دقیقی هم بشه شده. الان چرا داریم بحث میکنیم؟ چون یه پوست اندازی کرده این بحثا، یعنی به اقتضای در واقع پیشرفت علوم طبیعی، علوم تجربی، این گشایشی که در واقع تو علوم زیست شناسی و فیزیک و غیره شده، یه تغییر حالتی داده، یه تغییر وضعیتی وجود اومده. احساس یه عده اینه که به اصطلاح سرمایه بهتری واسه انکار خدا پیدا کردن. خدایان یونان یادمون بیاد، خدایان یونان تبارنامه دارن، یعنی اینا با هم فامیلن، یه خدای پدر دارن، برادر داره، خواهر داره، ایزد بانو داره، خدایان به اصطلاح کوه اولمپ در یونان. خب این فرهنگ روم شرقی، روم شرقی کجاست؟ روم شرقی غربی کجاست؟ کجای الان نقشه فعلیه؟ اروپا. خب این سابقه به تعبیری اسطوره‌ای، افسانه‌ای، خیالاتی در مورد خدا با پیشرفت علم خیلی طبیعیه که تعبیرها بگو خدا فسینا خیلی فرق داره با اون خدایی که یه دین ناب اومده مطرح کرده، خدای واحد احد آفرینشگر لم یلد ولم یولد، همینجور هی ادامه بدین. ببین چقدر این فرق داره با اون خدای اساط، خدایان اساطیری که حتی کلمه خدا رو دیگه یه خود خجالت میکشیم با اونا بگیم. اونا ادعای اسطوره، از زئوس بگیرین و نمیدونم فلسفه آفرودیته بگیرین و چیزی که توی یونان مطرح بود. یعنی این سابقه فرهنگی هم یکی از زمینه‌های الحاده، چون به اصطلاح مدت مدیدی این واژه خدا و ایزد و اینا یه سری اسطوره‌های فرهنگیه که دیگه به طور واضح مثلا تا قرن 15 و 16 شاید یه ارزشی بازش قائل بودن، ولی دیگه کم کم اباطیل بودن و خرافه بودنش معلوم شده.
با آقای دکتر میری بحث مهم ایجاد طبقه بورژوازی و عدم نیاز به عنوان خدا و عدم نیاز به عنوان متافیزیک و عدم نیاز به عنوان حقیقی یک موجود مابعد طبیعی رو بحث میکنیم. خب آقای دکتر ببینید، تبدیل کار به اشیاء، از اشیاء سرمایه درآوردن و سرمایه رو ارزش کردن، چیزیست که ما امروز در دنیای مدرن باش مواجهیم. خب اما شما تو همین ساختار دنیای مدرن، من مثلا به آلمان دارم فکر میکنم الان که خب بلاز نظام تکنولوژیکی و صنعتی در دنیا برترین نظام‌ها به حساب میاد، شما آدم های متدین هم دارید، کلیساهای خیلی فعالی هم دارید و زمینه های در حقیقت میبینیم که خب برخیر مارتین لوتر ولگات رو، یعنی ترجمه جدید از متن کتاب مقدس رو وقتی انجام میده شخص آلمانیه و بعد جریان‌های جدید دینداری رو اینجا میبینیم. خب این ساختار کجاها بیشتر جواب میده و کجاها جواب نمیده؟ آیا بورژوازی هر جا که وارد شد وقتی کالا رو ارزش کرد، تولید کار رو به معنای مادی خودش ارزش کرد، همه جا تونست رو به روی خدا باوری بیسته یا نه؟
ببین اساسا همون کلیسایی رو که میگی، یه مثال عینی بزنم، کلیسا یکی از سهامداران بزرگ نظام سرمایه‌داریه. یعنی مثلا کلیسای کاتولیک در کشورهای گوناگون، شما اگه بری سهام‌هاشو نگاه بکنی، یا کلیسای متدیستا که یک کلیسای بسیار قوی و مرکزش هم در انگلستانه، از سهامداران بزرگ شرکت‌های مهمه. و اگه شما بری این رو به عنوان مثال ردیابی بکنی، می‌بینی اتفاقاً در استعمار و استخراج و به استخدام درآوردن دیگران و دیگر انسان‌ها، از بین بردن محیط زیست و از بین بردن زندگی مثلا قاره‌ها، قاره آسیا، قاره آفریقا.
اینجوری که در حقیقت نفی غرض داریم ما می‌کنیم. همین کلیسایی که داره دعوت میکنه آدمیان رو به خدا، خودش داره از بورژوازی هم حمایت میکنه. یعنی چی؟
اصلا مناسبات نظام سرمایه‌داری دین رو به خدمت دین، که میگیم نهاد دینا، نه اون حقیقت دین، نظام سرمایه‌داری نهادهای دینی رو به خدمت خودش در آورده. ظاهر رو شما میبینی ولی نگاه میکنی، مثلا بسیاری از شرکت های مثلا در حوزه دخانیات، در حوزه استخراج طلا، در حوزه به عنوان مثال املاک، زمین ها، اینها در دست کلیساهای کاتولیک و در دست کلیساهای متدیست و آنگلیکان که در به عنوان مثال بله. و میدونی که اتفاقا حافظ کلیسای آنگلیکان ملکه انگلستان
ملکه
و سهامی که این کلیساها دارن در جهان و استخراج و استخدامی که از کشورهای آفریقایی و همون کشورهایی که در قبل بهش میگفتن مستعمرات انگلستان بودن، تا امروز کلیسا در اونها شریکه.
خب آقای دکتر، ما داریم در مورد آتئیسم فرهنگی صحبت میکنیم، چه نسبتی است میان خدا ناباوری فرهنگی و به استخدام درآمدن نهاد کلیسا در ساختار نظام سرمایه‌داری؟
یا آقای بود به نام پروفسور ریچارد فولت، الان تو دانشگاه کانادا هستش در قسمت کبک فرانسوی. یه نکته خیلی جالبی یه روز به من گفت، ما وقتی در میایم در مورد گفتگو مثلا بین شرق و غرب یا شمال و جنوب صحبت میکنیم، گو اشتباهه که بیایم بگیم مثلا گفتگوی اسلام با مسیحیت، گفت اسلام و مسیحیت واقعا بنیادن با هم متفاوت نیستن، که هر دو به دنبال
آدم ابراهیمیان
هر دو به دنبال احیای انسان هستن. گفت اتفاقا اگه قرار گفتگوی صورت بگیره، باید گفتگوی بین مثلا میگم اسلام یا نمایندگان مثلا دینی اسلام و سرمایه‌داری صورت بگیره، چون دین امروز جهان غرب و اساسا دین امروز جهان اکونومیه و پول سرمایه، و اتفاقا کاهنان امروز کلیسای مدرن اتفاقا همین سرمایه‌داران هستن و همین کسانی هستن که ارزش‌های بورژوازی رو نمایندگی میکنن. و حتی امروز در ایران ما هم دوچاره همچین نظامی شدیم. یعنی چی؟ ساختارهای باورهای ما در ذیل مناسبات تولیدی نظام سرمایه‌داری قرار گرفته. شما نگاه بکن، مثلا یه نمونه میخوام بهت بزنم دیگه. در انگلستان سود بانکی 4% 3%،
بله.
در ایران 19% 20% بعضن 21-22%. خب این مناسباتی رو شکل میده دیگه. وقتی شما پول به مثابه اعتبار رو در چنین ساختاری قرار میدی، یعنی همون بحثی که روز اول در جلسه اول با هم داشتیم، باعث میشه یک عده کثیری یمنعون الماعون بشن.
خب آقای دکتر، آتئیزم فرهنگی، برگردم به بحث خودمون، آتئیزم فرهنگی سوالم سر جاشه، با مناسبتی که کلیسایی که قراره از خدا باوری دفاع کند امروز خودش سهامدار بزرگ بورژوازی در کشورهای مهم و بزرگ جهانه و داره در تنور آتئیزم فرهنگی، یعنی خدا ناباوری فرهنگی میدمه، این که تناقضه.
خب ببینید، میگم وقتی ما خدا ناباوری رو در ذیل دوگماها نگاه میکنیم این یه بحثه، وقتی در مورد پیامدهای اگزیستانس انسان نگاه میکنیم یه بحث دیگه میشه. اون چیزی که ما بهش میگیم آتئیزم فرهنگی، یعنی اساساً امر متعالی رو در اگزیستانس انسان یا در زیست هستی اجتماعی بلا موضوع میکنه. ارزش‌های بورژوازی که کلیسا و حتی نهادهای دینی به گونه‌ای در ذیل اون قرار می‌گیرن، بحث امر متعالی رو بلا موضوع می‌کنه. نمیگه که مثلا فرد در گوشه کنار خانه‌اش یا در ذهن خودش به خدا باور نداشته باشه. بعضن هم یه شما می‌بینید مثلا 80% آمریکایی‌ها اتفاقا به خدا باور دارن. ولی این خدا باوری یا این خدا چقدر در مناسبات اجتماعی و زیست و اگزیستانس اونها نمودداری یه بحث دیگه ایم.
خب یعنی شما آتئیزم فرهنگی رو الان داری یه تعبیر جدید میدی، میگی آتئیزم فرهنگی استلزامن خدا ناباوری نیست، عدم دخالت خدا در مناسبات زندگی رو هم ما میتونیم آتئیزم به حساب بیاریم. اینو میگی؟
نوعی از، به نظر من
یه تعریف جدیدی البته آقای دکتر،
نوعی از، میشه گفت نوعی از خدا ناباوری. یعنی این چی؟ یعنی ما خدا، حتی شاید نتونیم بگیم خدا ناباوری، میتونیم بگیم ما خدا هیچ دخلی در زندگی ما نداره. یعنی همون چیزی که بهش میگفتن در یه دوره دئیسم، یعنی خداوند این جهان رو خلق کرده ولی چی؟ در مناسبات زندگی هیچ دخلی نداره.
خب اگر اینجوری باشه، الان داره کلیسا چاقویی رو درست میکنه که دست خودش رو داره میبره، نه؟
ببینید شما نگاه بکنید، مناسبات کلیسا و مدرنیته بحث بسیار جدیه.
دقیقا.
که اساساً کلیسا در دوران مدرن دوچار چپ، یکی از دوگمهای بسیار مهم کلیسا این بود که آقا همجنس بازی خلافه،
کاملا طبق کتاب مقدس، ولی سخنان مسیح.
ولی امروز شما نگاه بکن، از کلیسای آنگلیکان گرفته تا کلیسای متدیست و در پراکسیس و در کنش‌های کلیسای کاتولیک ببین تا کجا پیش رفته. یعنی خب اساسا این رو داره از درون داره دوچار تغییر و تحول میکنه. کلیساهای مثلا پروتستان در اسکاندیناوی رو شما نگاه بکن، اساسا بحث هوموسکسوالیسم و بحث همجنسگرایی یه بحث خب کاملا پذیرفته شده ایه.
در اینه که تو فضای کلیسا هم هست. خب نکته‌های خیلی مهمی رو امروز در این برنامه فشرده اما چالشی پی گرفتیم. میریم بخش رو بشنویم و تتمه برنامه در خدمتتون.
بنبست سلول.
در قسمت پایانی این برنامه سخنان آقای دکتر میری رو میشنویم. آقای دکتر میری، به کلیسای رسیدیم که گویی امروز در عین اینکه داره از مسیح سخن میگه و دفاع میکنه، اما برخی از آموزه‌های مسیح رو هم داره نادیده میگیره. این یعنی سکولاریته شدن یه دین که موجب میوه های تلخ خدا ناباوری فرهنگی میشه، یا دودوزه بازی دینداری؟
ببینید، من بحث سکولاریسم رو در اون کتاب تمایز بین امر عرفی و امر سکولار مطرح کردم. اون یه بحث خیلی متفاوت و علاهده‌ای رو میطلبه. من نمیخوام از مفهوم سکولاریسم استفاده کنم، ولی یه جمله یا یه گزاره‌ای از سورن کیرکگورد هستش، به نظر من یه گزاره بسیار بسیار بنیادینیه وقتی، و این رو میشه تعمیم داد حتی به تمامی ادیان. میگه که کلیسا زندان مسیحه، کلیسا زندان مسیحه، یعنی مسیح به مثابه یک پیام، مسیح به مثابه یک کلمه میتواند انسان رو احیا بکنه، ولی کلیسا به مثابه یک نهاد انسان رو در چنبره زر و زور تزویر قرار داده. و یه نکته خیلی جالبی، یکی از کارگردانان مصری در مورد امام حسین گفته بود و نسبتش با کلمه،
بله،
میگفت که مگر از حسین چه خواسته بودن؟ فقط خواسته بودن یه کلمه بگی دیگه، شما بگو من بیعت میکنم، یه کلمه. ولی حسین اون کلمه رو قبول نکرد. چرا؟ چون انسان اساساً کلمه است یا لوگوسه که انسان رو احیا میکنه. و وقتی شما تن میدی به یک کلمه یا به یک گزاره، یا نه گزاره به معنای واژگان، بلکه به یک زیست، به یک نحوه بودن یا نحوه اگزیستانس در این جهان، تبعاتی خواهد داشت. و به نظر من کلیسا و نهادهای دینی و نسبتشون با حقیقت دین یکی از بحث‌های بسیار کلیدیه، که اون بحثیه که مرحوم مطهری شهید مطهری هم بیان میکنه. میگه اگر از منظر اسلام، شما هم بهش یه اشاره‌ای کردی در اوایل بحث، اگر از منظر اسلام به روشنگری، عصر روشنگری بنگریم، حقیقتاً طغیانه انسان اروپایی بر علیه کلیسا یک حرکت مثبت و ایجابی بود. این نکته مهمیه، حرکت انسان و طغیان و عصیان انسان اروپایی.
خب یعنی چی؟
این یعنی این که گزاره ها و باورها و شیوهی که کلیسا دیانت رو صورت بندی کرده بود، انسان رو در یک وضع سقارت قرار داده بود. همون بحثی که کانت هم مطرح میکنه که روشنگری یعنی چه، آفکلارون یعنی چه، یعنی که انسان از سقارت بیرون بیاد.
ممنونم، نکات خیلی خوبی رو مطرح کردیم، فشرده اما بسیار عمیق، به موضوع آتئیسم فرهنگی و نقش کلیسا در اون پرداختیم. چاقویی که دست سازنده خودش رو هم داره امروز میبره به خاطر درگیر شدن در مناسبات سهمگین کاپیتالیسم و سرمایه‌داری. از حضور شما دکتر میری تشکر میکنم، مباحث بسیار خوبی رو داشتیم، امیدوارم که تو برنامه‌های آینده هم بتونیم با جناب عالی گفتگو کنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارشون.
تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.